سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. فبه نستعین و هو خیر و موفق المعین. ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب اله العالمین ابی القاسم مصطفى محمد. یما بقیت الله فی الارضین من الان الى قیام یوم الدین. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. کدوم سوره است؟ کدوم سوره است؟ در مورد آن سوره یوسف، در مورد داستان حضرت یوسف. بعد از اینکه براشون ظاهرا که من تو ذهنمه منظور اینه که بعد از براشون معلوم شد و نشانه های خلاصه خود خواهم بعد از اینکه براشون دیدن نشانه های خلاصه بیگناهی یوسف رو، خلاصه به این نتیجه رسیدن که لیسجنون نهو حتی هین. اگر سجنه خانجه رو معنی کردیم ما حتی هین رو تا زمانی یاد دیگه. این سجنه اگر معنی عرشبت زندانی کرد باشه، آیا صادق بگید لیسجنون نهو با لا بشم کنی نداشته باشید؟ این یسجنون نهو یعنی چیزی که سجنه هو ببینید، اگر سجنه هو یعنی زندانی کرد. آره من دو تا مشکل هست. یکی ما ماجیک حتما نیاز داریم همیشه. اگر یه نفر مسئول من، یه نفر مسئول ماجیک بکنم، یه نفر مسئول چیز دیگه بکنم، چون واقعا نمیشه. یکی از دوستان مسئول بشه همیشه ماجیک ها رو اول ساعت چک بکنه، کسی که زودتر میاد کی مسئولیت میگیره؟ کی زودتر میتونه بیاد؟ آقای مسئول خدا خیلی زمانه واقعا، چون دوستان خودشون اذیت میشن، ما بعد اون نیاز داریم. حالا من آره اون ماژیکایی هم که نمی‌نویسن یه چیزی که اصلا ما نبینیمش، چون همینا خودش یعنی چهار تا ماژیک سه تا هم باشه کاری نداره. ما حتما نه مال مدرسه است.
نه خب بدن
تو کامپیوتر بدن شما اجازه بگید از مدرسه کلاس و قبل اولام نیاز دارم، بعید می‌دونم اجازه بدم. یه مطلب مثلا دیگه از ما خواستن ها. من نمیگم از ما خواستن که برای ضبط سه نفر در واقع معرفی بکنیم که مسئولش هستن. یعنی اگر نفر اول بود، نفر اول کارش رو انجام بده، اگر نه نفر دوم، یا نه نفر سوم. اینا آخر ساعت سه نفر بیان از ما خواستن و ما خودشون انجام میدادن. گفتم بعد معرفی کنیم چون اصلا مدرسه ضعف میشه. این سرجنمو اگه من زندانی کرد رو باشه آی صادق بدی یس جنون نهو یعنی چی؟ احساس که نیاز به دومی کردن داره که باید
بگیم باید فوت کنیم.
سجنه هو یعنی زندانی کرد او را باشه حالا ما دیگه زندانی کرد آن یک مهندس او یک مهندس آن یک مذکر او یک مذکر نگفت حالا یک جنان لغو رو شما ترجمه کنیم
حتما آن زندانی
می کند
می
کند آره می کند می کند او یک مذکر یک جنان نه
می کند
آن
چند
مذکر باشه بولادی درست داره بله
فیقه
چنده یعنی آیه قبل از این واقع بگید خیلی مهم نداره بله نکنی داره نون تأکید رو میبینیم تا وقتی هم طلبه نبودیم اصلا نمیفهمیدیم چی اتفاقی این کلمه افتاده اینجوری نیست که آنها طلبه نبودیم قرآن رو میخوندیم میفهمیدیم نه خیلی ما نادقیق میفهمیدیم خیلی ما توهم میکردیم میبینیم به اندازه گاه مینو یعنی فکر میکردیم میفهمیم چه خوبه ولی وقتی وارد فضای طلبگی میشیم و دقیق میگیم جلو میگیم نه لیسجننهو با لیسجننهو کلن معنی فرق میکنه و
بله کم مذاکر منظورش کثیره یا نه؟
بیش از دو
بیش از دو
دیگه سه مگه مشخص بود توش چند نفر خب یه صلوات یوسف 35 بله من ببینید ما معمولا تمرین ها اونجوری میدیم جلو یه تیکه رو روش تمرین کنیم بقیه رو میگیم از ترجمه ها نگاه کنیم الان ما اینجوری میگیم الان باید برسیشی که ذهن من بود اینجوری شد سپس برایشان مشخص شد بعد از اینکه نشانه های بیگناهی یوسف رو دیدند که حتما زندانی کنند رو تا زمانی منتها اینا رو ما داریم تقریبی میگیم ما یعنی اینا کار نمیکنن اگه به اینا کار کنن که دقت های پیش پیدا بشه خود به خاص داریم روی این کار چی؟ بله زندانی کنه اما واضحه که معنی مضارعی یا آینده‌ای در واقع میشه
معنی مستقبلی
میده بله زندانی کنن یعنی بعد از این بله همیشه اون میه نمیاد حالا یه توضیحی ما در واقع نگفتیم برسیم به بحث خود مضارع مؤکد اونجا یه سری حواشی وجوده اونا رو که بگیم دیگه واضحه ببینید شما تاکید بیارید روش بعد ببینید چی میخوره بهش دیگه به قبل و بعدش فعلا اینو داشته باشید رسیدیم به بحث مضارع اونجا یه سری چیزا گفته میشه که مضارع مؤکد ما در واقع فقط فعل رو تا یه حدی گفتیم یه سری ذرائع هست که اون موقع بهتون میگم اون موقع واضح میشه الان اگه بگید حتما زندانی میکنند معنی نمیخوره دیگه برایشون مشخص شد که حتما زندانی کنند میکنند چی نمیخوره معلوم هست که هنوز معنی مضارعی و استقبالی رو میده خب بریم سراغ خب کتاب لغت که 6 دفعه الان گرفتن دیگه درسته رسید به دستشون های دور فقای دیگه اون دو نفر که انشالله امروز یک طوری خلاصه دستشون برسه اون فهرست همبحث هم کامل یعنی دقیقا هر کسی هم بحث رو مشخص بکنه، سرگروه مشخص بشه، شماره تلفن سرگروه و ساعت مباحثه رو برای ما بنویسید. می‌خوام ببینید دست دو تا از طلبه‌های خوب پایه‌های بالاتر، پایه هفته بالا که اینا بیان به شما در واقع کمک بکنن تو مباحثه که مباحثه روشش، اصولش، نظمش اینها یه مقدار سریع‌تر شکل بگیره. بنابراین حتما این لیست آماده داده بشه آخر ساعت دست های در واقع یادگاری باشه که من ازشون بگیرم یعنی بعد از کلاس بهشون مراجعه کنید و اینم یه نکته یه سری تمرین بکنیم ما تمرین صرف فعل تا بعد بریم سراغ بخش لغت بله توی آقا همین لیسجنن نهو آقا ضمیرش رو چی میگیم جناب آقای اخلاقی من فامیل شما رو تازه یاد گرفتم یعنی فاعلش
قبل هم که واوی بوده افتاده
همین واوی بوده که افتاده میگیم واو محذوف ضمیرش اینه خب ضمیر نمیگیم ضمیرش نه اون مستقل نیست واو محذوف استتار و حذف دو تا مقوله مجزا هستن تو استتار از اول نبوده و ما مجبوریم فرضش کنیم ولی محذوف یعنی بوده و حذف شده بنابراین میگیم واو محذوف تو سوره 10 چی میگیم آقا
یا
نه بله مضارع مؤکده بهش میگیم مضارع مؤکد نه آره، مقدر با محذوف فرق داره. مقدر رو ما چاره‌ای نداریم، باید داشته باشیم، میگیریمش، مفروض میگیریمش. اما اینجا بوده و هست شده. محذوف دقیق تره. بگید واو محذوف. واوی که هست کردیم خودمون. خب اینم این نکته بعد. وجود نداره دیگه.
این دو نفر
مدارا عادیه. میخواد تاکید بکنیم، تاکید خفیف نمیتونید بکنید. یعنی بعد حتما تاکید ثقیله وجود داره باشه. اگه میخواد کمتر تاکید کنه از اعداد دیگه تاکید، مثلا با یه هیچی دیگه خالی میذارید. بله خالی میذارید. کما که دیروز هم که صرف میکنید دوستان نمیگفتن دیگه. صرف میکنید دیگه یک سه اشکران تحقیم
میخواید اینجا که خط نداری اینجا که خط نداری یعنی تحقیم
نمیشه تحقیم با نونه با نونه تحقیم خطفه نمیشه تحقیمشون کرد. نمیشه با روش های دیگه، با یه جمله ای، با یه اشاره ای، با یه چیز دیگه ای، ولی با نونه خطفه تحقیم نکرده. خب یه صلوات بفرستن دوستان.
اللهم صل على محمد.
اجازه بدید ما کار لغت رو شروع بکنیم با هم، بعد تمرین هم انشاءالله بازم اگه بشه انجام میدیم، تمرین صرف فعل. ببینید ما تو این حینی که از امروز داریم کار لغت رو شروع میکنیم، هم کار لغت رو دوستان باید تمریناشو پیش ببرن، هم هر روز دو سه تا فعل رو صرف میکنن که این ملکه بشه براشون. یعنی و تو مباحثه هم حتما یه بخشی رو اختصاص بدن به صرف فعل که خلاصه این کاملا با ذهن دوستان با معنای یک فعلی که میبینن عجیب میشه. ما یه بحثی داریم در مورد لغت. اولین بحثی که خدمت دوستان داریم اینه که ما چرا در واقع کتاب لغت معجم البسیط رو انتخاب کردیم. ممکنه سوال بشه برای دوستان، من یه توضیح میدم شاید مثلا در 10 جلسه رو طول بکشه. دوستان خوب گوش بدن که خیلی از سوالاتی که ممکن قبلا پرسیده باشن یا بعداً بپرسن اینجا جواب داده بشه. ما ببینید اول باید این دنبال چه هدفی هستیم. کما اینکه ما از اول که خواستیم درس شروع بکنیم با بحث هدف شروع کردیم. دوستان که از اول بودن و گفتیم اگر بحث هدف توی اول هر کاری واضحه که خوب روشن بشه، ما دیگه خیلی از سوالاتمون و خیلی از اینکه بدون حال چیکار باید بکنیم عملاً جواب داده میشه. ما در مورد لغت هم نیاز داریم اول ببینیم چرا با چه هدفی باید بریم سراغ کتاب لغت. خب اصل اهمیت لغت رو به دوستان گفتیم که اصلا صرف بدون لغت عملا هیچ کاربردی نخواهد، فقط یه سری قاعده خواهد. اینو به دوستان توضیح دادیم، از این بعد هم نمونهاشو زیاد می‌بینیم. اما اینکه حالا ما از چه کتاب لغتی استفاده کنیم، ببینیم ما فعلا به چه کتاب لغتی نیاز داریم. ما سوالمون اینه، هدفمون اینه که یه طلبه کارش رو با در واقع کدوم کتاب لغت شروع بکنه که در واقع اولا بتونه باش تمرین کنه روی آیات و روایات. این کلمه ها تک تکش مهم ها، یعنی اولا کارش رو با کتاب لغت با چی کتاب لغت شروع بکنه. این شروع کردن مهمه توی انتخاب ما. بعد این شروع کردن چجوری باشه که اولا بتونه باهاش تمرین بکنه. تمرین هم برای ما مهمه. بعد روی آیات و روایات، این هم برای ما مهمه. و بعدش هم به یه تسلطی برسه که بعداً برای استفاده روزمره خودش بتونه آسون ازش استفاده بکنه. این هم استفاده روزمره هم برای ما مهمه. این ما سه چهار تا فاکتور اینجا با هم دیدیم. اولا ما میخواییم کار لغت رو با یه کتابی شروع بکنیم، یعنی باید ویژگی هایی داشته باشه که برای شروع برای ما مناسب باشه. ثانیه ما میخواییم تمرین انجام بدیم و روی آیات روایات ما تمرین انجام بدیم و بعدش هم به کتابی باشه که وقتی ما فوت و فندش یاد گرفتیم از این به بعد مثلا وقتی میخواییم متن کتاب درسی اونو بفهمیم، استفاده روزمره یعنی اینا، متن کتاب درسی اونو میخواییم بفهمیم، یه مقاله عربی میخواییم بخونیم، یه فرض فرمایید مثلا میخواییم یه آیه روایت رو در یه حد روزمره بفهمیم، نه که بریم خیلی حرفه‌ای کار بکنیم. این استفاده های روزمره که واقعا یه طلبه واقعا شاید در روز بیش از چند بار مثلا نیاز پیدا بکنه، این چه کتاب لغتی باشه که همه این اهداف رو برای ما پوشش بده. ما با این هدف باید بگردیم کتاب لغت پیدا بکنیم. یعنی این سه چهار تا فاکتور رو خلاصه نیاز داره. حالا این نگاهی اگر به کتب لغت مختلف بشه، اولا بعضی از این لغتنامه ها به خصوص اون قدیمی ترها که البته طبیعتا چی هن؟ بهتر یعنی نه بهتر خیلی خوب معتبرتر قدیمی ترا طبیعتا معتبرتر منطقه که اونا میبینیم اولا در هم و بر هم یعنی اگر دوستان حالا خوبه این نرفتار قاموس نور هست که در واقع نرفتار تخصصی لغت مال مؤسسه نور اگر نگاه بکنن یه ساعتش رو بکنن میبینن این رو واضحه که خیلی مثلا زیر یک ریشه در هم و بر هم حرف زده یعنی فرض کنید مثلا فعل رو از اسم جدا نکرده مجرد و مزید رو جدا نکرده یک کلمه رو چند جا آورده ما نمیدونیم بالاخره چند جا میتونیم پیداش بکنیم پشت سر هم نوشته رفته جمله رو پشت سر هم نوشته رفته هیچ نظمی هیچ ساختاری معمولا اینا ندارن در واقع این عدم سازماندهی کار رو برای شروع در واقع استفاده و مراجعه به لغت سخت میکنه برای ما احساس میکنیم چجوری باید با این کتاب برخورد کنیم اونم اول کار این اولین اشکالی که به بعضی یا بسیاری از کتب لغت قدیمی که البته معتبرتر هستن وارده و این اون در واقع شاخصه اول ما که ما خواهیم شروع بکنیم کار رو در واقع نداره برای یه دست دار لغت از این جهت خلاصه ما بهشون اشکال داریم برای شروع به کار در صورتی که در حالی که بعدن که مسلط شدیم به استفاده از یه کتاب لغت برفتیم پایه‌های بالاتر بله باید حتما به این دار لغت رجوع بشه برای کار تحقیقاتی نه برای کار تمرینی برای کار تحقیقاتی در واقع یا بگیم تمرینات تحقیقاتی تر مثلا نه تمرینات ابتدایی من یه سرکی دار لغت بخاطر این ویژگی ها کنار گذاشته میشن و بعضی از کتب لغت تخصصی هن. یعنی چی؟ یعنی مثلا فرض فرمایید بعضی هاشون فقط در مورد کلمات قرآن هست مثل المفردات کتاب معروف راغب اصفهانی هست یا مثل النهای فی غریب الحدیث و الاثر که خب معلوم هست اسمش هم مربوط به کلمات مبهم احادیثه یا مثلا مصباح المنیر که گفته شده یه لغتنامه فقهیه خب ما دنبال چی بودیم؟ ما دنبال این بودیم که اولا رو آیات و روایات بتونیم تمرین بکنیم و ثانیا استفاده های روزمره ما رو پاسخگو باشه خب یه همچین کتابی طبیعتا باید اینقدر تخصصی نباشه یعنی مثلا فقط مربوط به هیته فقه نباشه فقط مربوط به هیته آیات نباشه فقط مربوط به هیته روایات نباشه عمومیتی داشته باشه یه نوع جنبه عمومیت داشته باشه بعد اون کتابایی هم که این ویژگی ها رو دارن ما به درد این هدف ما نمیخورن که ما یه کتاب رو بتونیم شروع کنیم به عنوان تمرین و بعد هم به یه تسلطی برسیم که تو استفاده روزمره همین بتونیم راحت استفاده بکنیم یه سری دیگه از کتابی که در واقع ما شاید قدیمی تر باشن و از جهت اعتبار ما خیلی خلاصه قبولشون داریم یه ویژگی دیگه ای دارن اون هم که بعضا ناقصن یعنی همه کلمات رو سعی نکردن جمع بکنن مثلا کلمه صراط حالا دقیق تلفظ چه صراط با که البته با سینش هم وجود داره تو کتاب معتبر مثل کتاب العین که جزء کتب معتبر و خیلی خیلی قدیمی هست نیومده اصلا شاید اصلا بناشون بر این نبوده که همه کلمات رو جمع بکنن اون کلماتی که شاید بیشتر محل سوال بوده برای خودشون محل بحث بوده برای خودشون اینا رو جمع کردن بنابراین اون کتب در واقع اون ویژگی جامع بودن و کامل بودن که باز هم اون استفاده روزمره و هم اون تمرینایی که می‌خوایم روایت رو بکنیم نیازش داریم این ویژگی رو نداره ما هم در واقع هدفمون رو که مشخص بکنیم و به کتب لغت هم که نگاه بکنیم کتب لغتی که واقعا هم نظم و سازماندهی داشته باشن هم عمومی باشن و هم کامل باشن تخصصی نباشن ناقصن نباشن طبیعتا فقط دو تا در واقع نامزد میمونه برای این هدف ما فعلا یکی همین معجم الوسیطه و یکی هم منجده که اسم کاملش المنجد به لغت هست این دو تا کتابه که دلیل اصلی هم که اینا در واقع متأخرین نوشته شده به دست متأخرین نوشته شده و جزء تقریبا کتب معاصر حساب میشه به خاطر همین این ویژگی نظم‌دهی که چه بسا مثلا توی خلاصه فرهنگای فارسی و انگلیسی وجود داره از اون حالت در واقع فرهنگ غربی سرایت کرده به این دو لغتنامه و خب ویژگی خوبی هست یعنی نظم و انسجام داره ساختار داره روال داره آدم که بهش نگاه میکنه میفهمه چه خبره و خب سعی هم شده که نمیدونم حالا فکر کنم 30,000 در واقع لغت پرکاربرد رو بیارن یعنی اون حالت در واقع کامل بودنش تا حدی رعایت شده. کلماتی که نیومده به نظر اینها پرکاربرد نبوده، نه اینکه کلمه پرکاربردی رو به دلیل نیومده داشتن، مثل مثلا اون سرات که مثال زدیم، و عمومی هم هستن، تخصصی نیستن. اینجوری است که مثلا فقط مربوط به کلمات روایات باشه، یا فقط آیات باشه، یا فقط مثلا هیته نمیدونم فقه باشه، یا هیته چیز دیگری. بنابراین لیست ویژگی که ما میخواییم رو دارن این دو لغتنامه. خب سوال بعدی میشه که حالا از بین این دو لغتنامه چرا ما وحید رو انتخاب بکنیم؟ ببینید، اولین نکته که خیلی از دوستان گفته میشه اینه که تا حد خوبی هر دو لغتنامه اون در واقع فاکتورایی که ما میخواییم برای هدف خودمون رو دارن، اما ما به یه دلایلی در واقع ترجیح میدیم که سراغ وحید بریم. اون دلایل چیه؟ اولا مهمترین دلیل برای ما این، ببینیم من یه نیاز به یه مقدم است. ما از یک نگاه در واقع دو تقسیم، دو نوع داریم برای لغتنامه ها. یه سری لغتنامه ها، لغتنامه های اصطلاحاً بهشون میگن استعمالی. ببینید، یعنی یه لغتنامه میاد مثلا فرض کنید میگه کتبه، من حالا مثال فرضی دارم، میگه آقا جون اگه کتبه با علا استعمال شد خب معنیش میشه فلان شد، اگر کتبه با مثلا فرض کنید کتبه مثلا حالا مثلا ها کتبه با فلانون استعمال شد این معنیش میشه، اگر کتبه با مثلا حیوانن معنی شد مثالا فرض دارم شما اینجوری میاد در ما ردیف میکنه. اگر لغتنامه این تیپی باشه، یعنی کاملا استعمالی باشه، برای شروع کار برای ما خیلی مناسبه، چون ما همیشه وقتی میخواییم معنی بکنیم حالا دوستان میگیم یک کلمه رو بهتون نمیدیم و میگیم بگیم معنی کنیم، چون اصلا کار غلطیه. میگیم این کلمه توی این عبارت چه معنی میده، اینجوری درسته که این کلمه توی این جمله چه معنی میده. خب شما نگاه میکنید چیزی استعمال شده به کدوم یکی از این استعمالات میخوره. همیشه قاعده کلی ما برای معنی کلمه، خصوصا برای معنی کلمه بزینه، کلمه رو میبینیم این کلمه در این عبارت چه معنی میده. شما میرید نگاه میکنید میرید چون این عبارتی در کتاب لغت اومده یا نه و چجوری معنی شده. بنابراین یک کتاب لغت استعمالی برای شروع کار کاملا مناسبه برای ما. یک لغت رو پیدا میکنیم، استعمالات مختلفش رو میبینیم، میبینیم کدوم استعمال شبیه اون استعمالیه که ما تو اون عبارت میبینیم و بعد همون معنی رو در میاریم میذاریم تو اون عبارت بالا. اما بعضی لغتنامه ها این تیپی نیستن. اینا لغتنامه ها اصطلاحا بهشون اشتقاقی گفته شده. منجد لغتنامه اشتقاقی یعنی چه اشتقاقیه؟ یعنی میاد در ما مثلا فرض کنید ذهبه، ذهبه در مورد ذهبه نمیاد بگه آقا ذهبه اگه با مثلا الان استعمال شد چه معنی میده، اگه با فی استعمال شد چه معنی میده، اگر با فلانون مثلا استعمال شد. میگه اول آقا ما ذهبه رو باید دستبندی میکنیم. یه ذهبه ای داریم که از در واقع مثلا یه ریشه زا و ها و با معنای رفتن مشخص شده، یه ذهبه داریم که از همین ریشه اونها با معنی مثلا طلا مشتق شده، یه ذهبه هم داریم که مثلا از همین ریشه با معنی نمیدونم مردن مثلا مشتق شده. بعد اون وقت اینجا میاد که حالا این اگر با الا بیاد استعمال بشه با الا فلان معنی رو میده، اگر با فلان استعمال بشه فلان معنی میده. آه بهتر و بدتر یعنی چی؟ این حرفه‌ای تر هست، قطعا حرفه‌ای تره، منتها برای شروع کار ما دچار دست انداز میکنه. ما باید ذهبه رو بگردیم، مثلا بعضی شما میخواید دنبال اذهبه بگردید، مثلا بعدن میرید جلوتر برخورد میکنید، حالا رنگ دیگه نداره، اذهبه ممکنه اینجا باشه اینجا باشه اینجا باشه. شما باید موقعی که میخواید کار بکنید برای شروع کار برید اذهبه رو اینجا پیدا کنید. خب معنی دو تا استعمال اینجا آورده، کار تموم نمیشه، بعد برید بگردید توی اون کتاب لغت نمودار که نکشیده پشت هم نوشته دیگه، برید دوباره معنی برگر پیدا کنید، دوباره اونجا آیا اذهبه رو پیدا میکنید یا نه، پیدا کردید یا نکردید، دوباره ممکنه تو معنی بعدی هم وجود توی در واقع دسته بعدی هم وجود داشته باشه، دوباره بعد اونجا اذهبه پیدا کنید یا نه، اینا رو کنار هم بذارید فکر بکنید نتیجه گیری کنید. ولی اینجا خیال راشه براتون کنار هم آورده، همه ارتباط کنار هم هست، بنابراین دست اندازش برای شروع کار کمتره. این یه ویژگی مثبت میشه. وقتی این تیپیه منجر این تیپیه، ما وقتی شروع میکنیم یواش یواش به دوستان اجازه میدیم شما بعد بعد از وقتی منجر هم حتما ببینید. منجر رو میتونید فقط با پی دی اف هم در واقع کار بکنید، دوستی هم میتونه خوش تهیه بکنه، ولی شروع کار رو وقتی واقعا راحت تره. یعنی یه سری از سوال هایی که الان واقعا جاش نیست اصلا برای طلبه مطرح نمیشه، چون اینکه اصلا ما باید دسته بندی بکنیم یا نه اول خودش نظریه ایه، بعد بررسی بشه، اول نظریه باید خوب جا بیفته، بعد بریم سراغش. اصلا دیگه ما میشه مثلا به اینا فضای علم صرف هم مثلا ما از اینا حرفی نمیزنیم، برای اینکه مثلا به اینا فکر نکنیم، به یه قاعده لغت استفاده کنیم که اونم ذهن ما رو مشغول به چیزی نکنه که هنوز نمیدونیم. راست شد میریم سراغ همین روش، همین روش ساده. بعد دوستان که یه مقدار پیش رفتن ما مکلف می‌کنیم دوستان که وسیط رو ببینن، بعدش منجد رو ببینن، چون هر کدومشون برای خودشون یه مزایایی دارن توی ریز کاری ها. این به هر حال یک ویژگی که ما رو مجاب میکنه و عملا دیده شده که کار و وسیط واقعا برای کسی که تا حالا با هزار لغت عربی کار نکرده راحت تره تا منجدی که یه مقدار از این جهت تخصص داره. این یه ویژگی مهمه وسیط. ویژگی دیگه وسیط که اکثرا آره، یعنی اینجوری کمتر پیدا میشه که مثلا تو این اومده باشه اون من اومده باشه تقریبا. حالا نمیگم نه، ولی مثلا میگم چون بعضی جاهای این کامل تره بعضی جا اون کامل تره تو جزئیات نه تو سبک کار. بنابراین بعد یه مدتی که رفتیم جلو میگیم آقا دوستان منجدن نگاه بکنن روش کار منجدن، یه کم تفاوت داره، اونم یاد میدیم و میگیم مثلا اونم نگاه کنن که دیگه کارشون کامل تر باشه.
منجد الان فرق
آره اونم انگار فرق نه اون ممکنه اونجا از اونجا فرق نشه آره، ولی بعضی موقع منجد دیگه هم داریم اونم انگار این مشکل داره، ولی برای کوچیکی داره بزرگی هست.
این
دو جلدی نه دو جلدی با هم یک کدو با هم. خب نکته بعدی که ما رو مجاب میکنه که بریم سراغ بسیط، حواسا اینجا ببینید، ما البته این معمولا خیلی ها که میخوان در بسیط دفاع کنن شاید خیلی این در واقع دلیل دوم رو خوب نگن. ما ببین کلیتش اول اینجوری میگم، میگم آقا وسیط رو یه عده مسلمان نوشتن، منجد رو یه مسیحی لبنانی نوشته، ظاهرا یه روحانی مسیحی لبنانی نوشته، کشیش مسیحی در منجد رو نگاه نکردم واقعیتش، حتی وسیط هم نگاه نکردم، این خداییش نگاه نکردم بگم معنیشون از نظر لغتی یعنی چی. معجم اصطلاحاً به در واقع هم کتاب لغت گفته میشه، میگن مثلا بله کتاب لغتی، معاجم اللغوی یعنی تمام کتب لغت مثلا. بله اون وقت المنجد فی اللغه خوبه، بله المنجد طلاب رو نگیرید، المنجد فی اللغه خوبه. خب نگاه بکنید منجد در... خب ببینید این ممکنه بگه حالا چرا دیر میدید، چرا تعصب داری مثلا شما میرید سراغ اینکه آقا مهم اینه که کدوم تخصص داشت قبول داری هر بایی نباید با این حرف ساده در واقع گفت نه حتی این سراغ اون که مسلمون نمیشته. ما دلیل اصلی در واقع دلیل اولیه که برای شروع ما کارو برای ما راحت میکنه. اما ببینید ما به طور حال اول ساده شو بگم، شما وسیط باز کنید تو کم تر صفحه که آیه قرآن نبینید. الان دوستانی که دارن همین باز کنند صفحه پیدا میکنن که آیه قرآن حالا یکی دوتا ستا چهارتا پنجتا دهتا حتی شاید وجود داشته باشه، ولی شما تو منجد نگاه کنید شاید در مجموع به اندازه انگشتان یک دست هم آیه قرآن پیدا نکنید که همون هم تازه کلمش بوده که این مسیحی آورده باشه شاید. خب این خودش برای ما خیلی امتیاز ها، میدونید چرا؟ چون ما به هر بهانه‌ای شده یک آیه رو ببینیم برای ما طلبه ها واقعا غنیمته، به هر بهانه‌ای ولو به خاطر یاد گرفتن یک لغت. درست شد؟ نه داخل چیز نمیشه، بله داخل دو تا پرانتز گلدار فکر کنم اینجوری نوشته باشه. خب نگاه بکنید این برای ما خودش امتیازه برای ما طلبه که تا آخر سال که ما با 200 لغت می‌خوایم آشنا بشیم حتما مقدور اگر این 200 لغت توی یه آیه اومدن ما آیه‌ش هم بشناسیم. این خیلی برای ما واقعا خیلی امتیازه، یعنی حیف ما از خلاصه در محضر آیات بودن محروم باشیم. ضمن اینکه حالا حتی بعضی موارد هست که آدم احساس می‌کنه ترجمه‌ای که منجد کرده ناشی از اون خلاصه فرهنگ مسیحی هست. مثلا وسیط اقامت صلات رو معنی کرده وسیط انشأها موفقا حقا، یعنی انجام داد نماز را به گونه ای که حقش را ادا کرد، به گونه ای که حقش ادا شد، درست شد؟ ولی منجه چی معنی میکنه؟ اقام الصلاه میگه اتمها، نماز را تمام کرد. خب آدم احساس میکنه به احتمال میده که وسیط انگار معنایی که داره میکنه یه مقدار معنای خلاصه اسلامی تری ها، حداقل احتمالش رو داریم میدیم ما. حالا نمیخوام الان خیلی جدی دفاع کنم، یا مثلا دقت کنین وسیط تو معنای آتا گفته آتا فلانن از شیعه معنی کرد، یعنی داد به آن به او آن را. بعد گفته آتا زکات یعنی چی؟ یعنی ادا، زکات رو پرداخت کرد، درست شد؟ زکات رو ادا کرد. اما منجب نه، فقط آتا فلانن از شیعه را آورده، دیگه آتا زکات رو نیاورده. خب بنابراین مثلا ما منجب ممکنه بگیم آتا زکات رو باید تحلیل بکنیم که یعنی زکات را داد به فقرا، مثلا اینجوری باید تحلیلش کنیم. یه مقدار معلومه که اون فرهنگ اسلامی در واقع وجود نداره توی این کتاب لغت. حالا ممکنه اینجا ها مشکل برنخواهد، چون زکاتو میدونیم یا زکاتو دادن دیگه، ولی ممکنه جاهایی باشه. یا مثلا فرض فرمایید کلمه قهرمانه که برای ما توی نهج البلاغه کلمه شناخته شده یه دیگه، المرأة ریحانه لیست بقهرمانه، به همچین تعبیری مثلا قهرمانه رو اصلا کلا منجد نیاورده. خب وسیط آورده معنی که اتفاقا این روایت هم آورده. یا مثلا وسیط کلمه زهد رو چی معنی کرده؟ کلمه زهد نه البته ما دلیل اصلیمون اینا نیستا، چون تحقیق کافی روش نکردیم، اما همین هم خوش احتمال میشه برای ما. در کنار اون که ما با 200 تا 300 آیه قرآن هم میتونیم به بهانه 200 تا 300 لغت برخورد کنیم، اینم برای ما میشه یه وجه مثبتی که سراغ وسیط بریم. مثلا زهد رو وسیط گفته زهد فی دنیا ترک حلالها مخافت حسابه و ترک حرامها مخافت عقابه. حالا کار نداریم این ترجمه چقدر درسته، آیا واقعا من از حلالم ترس حساب خلاصه اجتناب کرد یا نه، اون یه بحث دیگه ایه که در واقع فراتر از کار لغوی، بحث اخلاقی و بحث تخصص خودش میتره. اما وسیط در حال اینجوری معنی کرده. حالا منجه چی معنی کرده؟ در واقع گفته زهد فی دنیا یعنی ای تخلا عن حال العباده، اون روح روحانیت مسیحی رو ما تو این ترجمه داریم میبینیم تا حدی که میگه خلاصه کناره گرفت از دنیا به خاطر عبادت. این روح در واقع انگار واقعا اون اسلامی تر میشه بهش گفت، به این میشه گفت مسیحی تر. اینا خلاصه ممکن اثرگذار باشه. یا مثلا حالا یه موقع دیگه مثلا یقین رو ما تو وعبد ربک حتی اتیک الیقین، یکی از معانی که کردن برام یقین معنی مرگ دیگه، و خب تو کتب لغت هم اومده به همین معنی، وسیط هم آورده، ولی منجد نه معنی مرگ اصلا نکرده یقین رو. اینا هم باز مثلا یه شاهد میتونه باشه. یا مثلا رضیت، فعل رضیت یه فعلیه که ما متعدی به نفسش هم داریم تو آیه شریفه رضیت لکم الاسلام دینا، اسلامش مفعول به دیگه، یا الحق ما رضیتمون، اون خود مفعول به. اما مثلا منجد رضیه رو نیاورده. خب اینا در مجموع ها ممکنه برای ما این احتمال رو ایجاد بکنه. حالا یکی دو در واقع احتمال چیز دیگه هست یا در شواهد رد میشه. ما به طور خاص میگیم همین هست که توش آیات قرآن نمیبینیم ولی تو وسیط میبینیم، و اینجوری ما خلاصه برای ما یه فرصت بیشتر وارد قرآن برخورد کنیم، نمونه هایی از لغات و در قرآن ببینیم، و احتمال هم میدیم که طرز تفکر مسیحی تا یه حد ولو خیلی کمی بالاخره خاطر اون تفکرات خاص نویسنده مؤثر بوده باشه. این وقت نویسنده ها مسلمون هم یا چه شیعه نیست دارا مسلمون هم به حال احتمال بهتری داده میشه. ما در مجموع به اضافه اون دلیل اول که برای ما دلیل قانع کننده برای شروع کار، واقعا دوستان دیگه دست انداز نیافتن اولش چیزی سوال دارن پیدا بشه، ولی اشتباهاتی واقعا ناشد میگه جدا جدا شده، طرف اولی رو میبینه دومی رو میبینه دیگه یادش میاد سومی چهارمی رو میبینه. واسه اینکه اینجا همه پشت سر همه، ما فقط به استعمال نگاه میکنیم معنا رو در میاریم. اینها ما رو تا حالا متقاعد کرده به اینکه ما از وسیط برای شروع استفاده بکنیم.
چون
توش برای اتفاقه چه جوری؟ اونا قبلا قدیمی بودن، یا کامل نیست. اونا رو ببینید، شما سال اول کل صرفتون رو دقت بکنید، سال اول تمام صرف رو به لغت اگه گره بزنید با یک کتاب لغت مسلط بشید این کار رو، شما از سال بعد شما میتونید توانمندی دارید که خیلی از کتاب لغت خودتون دیگه رجوع کنید و تو اون دریا بتونید ماهیگیری بکنید. اما مثل اینکه شما میگید آقا ما سال اول چرا فقط صرف سال رو بخونید، به 5 تا کتاب صرفی قدیمی هم رجوع کنید. میگید ببینید اول یک دور شما با یک علم، با یک ساختار، با یک نظر یک مؤلف آشنا بشید، بعد در دورهای بعدی شما هر چند خواهی راجع بکنید. نه، برای کارهای روزمره گفت. روزمره یعنی شما نشستی برای پیش مطالعه میکنی، خب به لغتی میرسی. اگه بخوای اون کارا لغت نمای قدیمی رو انجام بدی، ممکن 4 تا ویدیو لغت بگردی پیدا کنی. مثلا بخوای در حد 30 ثانیه معنی کلمه رو بفهمی، سریع واسه تو باز میکنی، پیدا میکنی، معنی میفهمی، در حد درست میفهمی، مشکلی نداره اصلا. ولی یه موقع بخوای تا آخر طلبی برای کار روزمره گفتیم و برای تمرین، اما نه کار تحقیقاتی، نه اصلا وسیط ما رو مطمئن نمیکنه که این آیه قرآن داره اینو میگه. وسیط ما کمک کنیم تمرین کنیم که تمرین فهم آیه قرآن بکنیم، اما اینکه بگیم آقا خب پس این آیه قرآن داره اینو میگه، نه وسیط اونقدر اعتبار نداره، کما که بعضی جا صرف ساده اونقدر اعتبار نداره، مواردی که اختلافی ما باید تحقیق بکنیم. بعد که حالا سر این معنی با هم بحث میکنیم.
دو نکته داریم، بعضی
کتاب استعمال قدیم عربی مثلا به این کلمه چی میگفتم زرتشت و احمد بن فارس، بله بله،
یکی اینجوری این که مستعمل حال حاضر
عربه، مثلا بلدرسی، نه بسیط اینطوری نیست که مستعمل حال حاضر باشه، بسیط اونا رو هم جمع کرده، جدیدها رو هم آورده، بسیط بناش بلدیست، چون اصلا کتاب داره آیات قرآن میاره و اونجایی هم که جدیده با یه علائم خاصی سعی کنه ما مشخص کنیم که این جدید، ولی قطعا اعتبار اونا رو نداره، چون وقتی مثل خود صرف ساده یا دوستان هست که ما در مورد صرف ساده صحبت کردیم، گفتیم صرف چی؟
نه
نه اعتبار نداره به اندازه اونا رو، چون منبع اونه، چون شما موقعی که کار تحقیقاتی میخواید بکنید بعضی موقع به منبع رجوع کنید چیزایی میفهمید که موقعی که در واقع توی نویسندگان وسیع ممکنه اون نیوارده باشن، در واقع ذرائف رو نیوارده باشن دقت، کما که ما گفتیم صرف ساده خیلی کتاب خوبیه و قطعا برای شروع مثلا بهتر از فرض کنید کتاب قدیمی مثلا نظلامه، خب اما اون معتبرتره. چرا؟ چون اون قطعا صرف ساده از اون استفاده کرده، قطعا صرف ساده از رضی استفاده کرده خیلی جا، ولی برای شروع بهتر از شرح رضی درست اینو بعد یعنی میگه میگیم این کتاب بهتره اون کتاب بهتره، سوال کلی و غلطیه. از چه جهت برای چه کاری کدوم بهتره؟ این هم همینه، برای چه کاری ما گفتیم برای کار ظاهرا بسیط بهتره، با این دلایل ما قانع شدیم خلاص از اساتید که این بهتره.
این کتاب اول انجام شده
نوشتن خیلی هم جدید نیست، مال 10 سال 20 سال پیش ظاهرا نیست،
1972
بله منجد ظاهرا قبل از بسیط نوشته شده، یعنی بسیط نادر منجد هم بوده. حالا خب حالا با این شرایط ما در واقع به این نتیجه رسیدیم دیگه، حالا جزئیات بیشتری هم شاید بشه در واقع گفت، من احساس می‌کنم دیگه کافی نیست، یه صلوات دیگه کافی است، صلوات به خصوص
اللهم صل علی محمد.
خب بیشتر این دو تا تمرینی که دوستان حل کردن، اینو هم دوستان حل کردن، در واقع ما هدف ما از این تمرینی که خدمت دوستان داده شد و این چند تا نکته‌ای که می‌خوایم الان بگیم همینه که دوستان با فضای کلی بسیط آشنا بشن. یه چیزایی الان گفته میشه که دوستان سعی کنن اگر ابهامی هست حلش بکنن که بعداً ما این چیزای در واقع پیش ما افتاده رو، یعنی چه به معنی بهتر مقدماتی رو خیلی در واقع روش مانور نمی‌دیم. دوستان فقط خارج از کلاس فارسی نشستن در خدمتشون هستیم و خیلی هم پیچیده نیست. شاید در نگاه اول دوستان احساس کنن که همینا رو اصلا یعنی چگونگی نحوه کار با کتاب لغت، در حالی که اینا نه، اینا محل صفر کاره، یعنی خیلی پیچیده است. دقت کنید مثلا گفتیم که چه فعلی رو نگاه بکنید، چه ریشه رو نگاه بکنید. بله ریشه عرفه. خب در مورد این نظم و ساختاری که دوستان تو ریشه عرفه می‌بینن، اولا صفحه چند بود ریشه عرفه؟ بله 295. خب یکی از دوستان توضیح بده که چی دیدید، حس میکنید که چه نظمی وجود داره توی بسیط؟ آقای جناب آقای زن شما بفرمایید. این
طوری
مطالعه مشتقه
رو
خیلی میکنه. به چه سبکی؟ هیچ حس خاصی بده نکردید؟ هیچی؟ خب آقای جناب آقای روشنایی بفرمایید.
اول کتابی که هم خوندی مثلا
مقدمش
هسته جمعی مثلا میمچی هسته همه که هم خوندی بعد
صفحه 28 کتاب فکر میکنم، صفحه 28 پرانتز داره کتاب اگه اشتباه نکنم،
بعد توی هر کلمه که پرانتز نوشته دقیقا ما تمام توضیح بده، بعد شاید مثلا یه تحکیت هم گذاشته، اون هر که برمیگرده به حرکت عین الفعلش توی مداره.
این هم یه نکته درسته؟
بعد هم این که سعی کرده ابتدا اشتباهایی که حروف داری کمتری داره رو بیاره، بعد در ادامه حروفی که اشتباه شده مثلا به داریش بیشتر رو بیاره. این هم نگاهی بود که به دست آوردیم.
اول این نکته که میگیم اینه، ببین یه نظم خیلی خوبه برای ما بسیط داده. اول هرچی فعله، ببینید مثلا یه ریشه رو مینویسه، ما خود در مورد فرض کنیم، خود در مورد ریشه فرض کنیم فعله بس، خب یا همینجا ما توی عرفه بودیم، عرفه خود عرفه رو مینویسه، عرفه و همه مشتقات فعلی رو اول مینویسه، بعد میره سراغ اسماء. البته حالا میگیم این خیلی 100% هم نیست، اما این قالب کلی وجود داره که اول همه افعال رو می‌نویسه بعد میره سراغ اسماء. ما که الان داریم رو فعل تمرین می‌کنیم، می‌بینیم به اولین اسمی که رسیدیم دیگه بقیه‌اش نگاه نمی‌کنیم. درست شد؟ یعنی این اولین انسجام نحوه خلاصه نظم‌دهی و سازماندهیه که بسیط برام انجام بده. دیگه چی روشن
از این اشتباهایی که قبلاً توضیح داده در ادامه توضیحات
استفاده میکنه، حتی از اونکه بعدا هم توضیح استفاده میکنه، یعنی این هم هست. خب دیگه چی؟ همه دارن گوش میدن دیگه به حرف دوستانشون. دیگه نکته کی داره؟
اول سلاسی های مجرده گفته، بعد سلاسی مجرده، بعد شروع کنه
بله. این در واقع یه جورایی هم اشاره کردن به روشنه، گفتن که اونایی که حرف زادشون کمتر و بیشتره، بله طبیعتاً اول ثلاثی مجردها رو میگه، بعد میگه این تو افعال اول افعال ثلاثی مجرد گفته میشه، بعد میگه تو افعال ثلاثی مجرد. آیه مرادی چی فرمودی شما؟
ترسیز مفلفا نمیشته.
یعنی کجا رو ترسیز مفلفا نمیشته؟
هم ثلاثی رو نمیشن، مشتقای اسم
بله دیگه. البته مثلا توی افعال و اساس همین تعداد حروف نوشته، یعنی فرض کنید نگاه کنید همه کتاب هم باید باز باشه دیگه، اول اعترفه رو نوشته، مثلا بعد تعارفه رو نوشته، تعرفه رو بعد استعرفه، چون استعرفه سه تا حرف زائد داره اما تعرفه دو تا حرف زائد داره. اینجا در واقع ملاکش تعداد حروف زائده، بله تعداد حروف زائده، ولی تعداد حروف زائده
یکسان
بله 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 لحاظ کرد. البته دیگه خیلی جزئیات رو دیگه برام مهم نیست، چون می‌بینیمشون دیگه، ولی در هر حدی بدونیم اول افعالن بعد اسماءتون خیلی برام کمک کرد. دیگه چی؟ دیگه چه نکته‌ای دیدن دوستان می‌رسه؟ این نکته رو بذار من توضیح بدم. آقای روشنایی گفتن ببینید اینجوری عمل می‌کنه، حالا در مورد خود عرفه مثلا میگه عرفه، بعد یه جمله میاره اینجا، عرفه گفته چی؟ گفته بخونید خدانون علا قومن، درسته؟ علا قومن، بعد نوشته اوه، بله اوه هست. این یعنی میخواد بگه عرفت ماضیش هست، مضارعش یعن روحو هست. این علامت یعنی خط تیر حرکت میخواد عین الفعل مضارع رو هم بگه، دیگه مضارع رو خودش رو نمی‌نویسه، خطاش هم کم داره دیگه، فقط اون تفاوتی که بین ماضی و مضارع هست رو می‌نویسه که اشتباه هم کمتر میشه. بنابراین ما از اینجا میفهمیم که اولا این چیه، این که اینجا اومده چیه؟ هم یادم گفتیم ها، استعمال خاصه، میگه عرفه اینجوری باید فکر کنیم، عرفه با چنین استعمالی قرار معنی که میگم با چنین استعمالی، یعنی مثلا عرفه زیدون مثلا علا قومهی، عرفه زیدون علا مثلا یا هر چیز دیگه علا قومه، مثلا علا یه عده ای حتی قوم هم نداشه، چنین استعمال، این چنینش خیلی رو
میده
قلانا، یعنی زمان اسم یه انسان، یه انسان اسم یه انسان، آره چنین رو نمیده، مخواد دیگه عرفه اگه با یه انسانی به کار بره و علا یه عده ای یه همچین معنی رو میده. این عرفه با چنین استعمالی، بعد از اینکه این در واقع احسن، بعد از اینکه این خواهم دقیقا عرفه چی نوشته؟ بله عرافتن، این عرافتن یعنی بعد از اینکه بنا تعیین کرد که حرکت این فعل مضارع چیه، یک یا چند تا اسم منصوب میاره، اینجا مصدرها رو داره بسیط میاره، یعنی جایگاهی که بسیط برای ما مصادر رو میاره همینجا، بعد از این خط تیره که میشه حرکت این فعل و قبل از این دو نقطه، بعد چه معنی میکنه؟ آقا این معنی چیه؟ چه معنی کرده؟ گفته؟ بله دبر امرام، مثلا به حال بحث به هر چیزی کرده میشه، دبر امرام برا ام رحم. خب یه سوال، یه نفر میتونه این عبارت رو خیلی قشنگ بخونه؟ یعنی میخوای مثل چیزا رو نخونید ها، یه چیزا که به درد میخوره بخونید تو کار معنایی. نه اینقدر هم نمیخواستم بذارید بگم، چون خیلی سوال هم بعد پرسیدم. عرب و فلانون علا قومن یعنی دفر امرهم. موقعی که میخواید معنایی کار کنید دیگه نیاز اینا رو بخونید آقا. عرب و فلانون علا قومن یعنی دفر امرهم. حالا این یعنی چی؟ یعنی اگه خواستی مزارش بسازی اینجوری بساز، مستش خواستی بسازی اینجوری، اینجوری قشنگ یاد بگیرید بخونید، چون موقعی که خوب میخونی خوب هم میفهمی.
معنای
ظاهری اولیه
میگه
بعد معنای بزن نه تو کارو نمی کنه عرب و فلان علاقه همه بازه مثلا در برای امره هم نه در برای خالی نه این کلا مثلا در مواهی
ده ما هم
یه نمی کنم عرب و بکنیم معنای عرب و معنای نه دیگه همین استعمالی ما باید بریم بود یعنی باید قرار بگی آقا عرفه رو چیه عبارتی دیدی به این ما کار اولیه ما اینه اون کار تخصصی داریه که حالا این خودش در حقیقت چه معنایی میداده کار تخصصی داری حتی منجر هم کافی نیست دارش باید شما این کار لغت قدمی تنهایی یکی بیر به تنهایی عرفه با این بیاده معنی میده منجر اجای تنهایی هم بیاره همین هم مقابل میگیم همیشه بدونید سوال درست از ترجمه یک فعل یا کلمه کلا اینکه در چه استعمالی تا همینجا باشه بحث بقاش انشاءالله فردا بقیه این تمرین مقدماتی هم تا فردا دوستان حل بکنن فردا انشاءالله بیارن و تحویل ما هم بدن تا آخر دیگه تا آخر بله همین اندازه که گفتیم وقت دارید خودتون خسته نکنید یه وقت برخورد اولی که با دیدار لغت دارید سعی کنید زده نشید به خاطر اینکه هنوز آشنا نیستید با دیدار لغت میگه دوباره زده گیر شید به خاطر ما محدود کردیم حتما به همین اندازه برخورد خاموش کردم بذارید دست رو بشید اما آره بذارید دست رو پیدا رو بگم بذارم که بگم این نتیجه میشه باید عربی فارسی رو هم داشته باشیم این نتیجه میشه یعنی باید کتاب عربی فارسی هم دیگه تهیه